رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 24 اردیبهشت سال 95 برابر با 13 ماه می 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیام جمعی از زندانیان سیاسی به جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی را خواهید شنید. به دنبال آن پیرامون اعتراضات کارگران آلومینیوم‌سازی المهدی گفتگو با یکی از شهروندان در بندرعباس را می شنوید. گفتگو با یکی از شهروندان در زابل بخش دیگری از برنامه ماست. و در پایان برنامه پیرامون گشت نامحسوس گفتگو با گیتی پورفاضل حقوقدان در ایران را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. پیام جمعی از زندانیان سیاسی به جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی. به همبندان عزیزمان جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل عبدی، دوستان، همبندان عزیز، ما زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر به اعتراض شما و بیانیه‌ای که به مناسبت اول مه منتشر کرده اید ارج می‌گذاریم و از آن پشتیبانی می‌کنیم. شما به راستی از حق ما زندانیان سیاسی و حق ما کارگران و ما مردم دفاع می‌کنید. اعتراض شما به فقر، دستمزدها و حقوقهای زیر خط فقر و بی‌تأمینی، اعتراض شما به امنیتی کردن هر اعتراضی علیه این وضعیت تحت عنوان اخلال در امنیت ملی و برابر شدن آن با زندان، اعتراض همه ما کارگران و ما مردم است. از جمله ما زندانیان سیاسی که امضا کننده این نامه هستیم، تحت اتهاماتی از همین دست حکم زندان گرفته و بهترین سالهای زندگیمان را داریم در زندان می گذرانیم. خوشحالیم که تشکلهای مختلف کارگری و معلمان و بسیاری از همکارانمان به این اعتراض پیوستند. این حمایت ها نشان می دهد که ما بسیاریم. اما اعتصاب غذای شما که از 10 اردیبهشت واردش شده اید به شدت ما را نگران وضعیت جسمی و سلامتی شما کرده است. ما وضعیت شما را متوجه هستیم چه بسا بارها خودمان به خاطر اینکه صدایمان را به بیرون برسانیم ناگزیر شده ایم، با دست بردن به اعتصاب قضا فریادمان را بلند کنیم. اما نیرویی که همیشه به ما قدرت داده است، اتحاد و همبستگی هم طبقه هایمان و مردم معترض با خواستهای برحق ما بوده است. دوستان، اعتراض شما شنیده شد. صدای آن نه فقط در ایران بلکه در آن سوی مرزها انعکاس یافت. با اتکا به این حمایتها و پشتیبانیها از شما می‌خواهیم که هر چه زودتر به اعتصاب قضایتان خاتمه دهید. بگذارید تا در کنار یکدیگر و با نیروی قوی‌تر خواست‌هایمان را پیگیر شویم و به جلو برویم. از اعتصاب قضای آقای محمود بهشتی نیز خبر داریم و سخنمان خطاب به ایشان نیز هست و می‌خواهیم که در کنار ما باشد و به اعتصاب قضایشان خاتمه دهد. به امید آزادی همه کارگران زندانی، معلمان زندانی و تمامی زندانیان سیاسی، تمامی احکام زندان تحت عنوان اخلال در امنیت ملی باید لغو شود. سهیل بابادی، محمد جراحی، بهنام ابراهیمزاده، زانیار مرادی، رمضان احمد کمال، احمد کریمی، مهدی عظیمی، ابراهیم فیروزی، یاسر حمیدی شهرابی، حسین کاکاوند، حمید نوروزی، حسین غلامی آذر. 21 اردیبهشت 95، 10 مه 2016، جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با یکی از شهروندان در بندر عباس پیرامون اعتراضات کارگران شرکت آلومینیوم سازی المهدی.
الو،
سلام و وقت بخیر.
سلام،
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خوش.
عرضم خدمتتون که با شهروندان بندر عباس در مورد تجمع کارگران شرکت آلومینیوم المهدی گفتگو میکنم و حقیقت ماجرا رو از زبان شهروندان میپرسم.
بله.
آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
بله، ما مایل هستیم، ولی خب ما مال اونجا مال المهدی نیستیم. فقط اطلاع دارم که کارگرا را بیرون کردن، میگه خصوصیش کردن و اینا، اطلاع دارم.
بله.
یه 600 نفر کارگر بیرون کردن فلان کردن. فقط از این رابطه تا اینجا میدونم، دیگه نمیدونم قضیه ها چیه.
این که جلوی استانداری تجمع کردن سه روز،
بله جلوی استانداری تجمع کرده بودن، جلوی نماز جمعه تو بیزده تجمع کرده بودن، این نامی گفتن من شنیدم از دیگران.
بله بله، بر اساس همون شنیده هاتون بفرمایید.
بله این اراده من شنیدم از دوست.
خب حالا خواسته این کارگران چی هست؟
فقط خواستش اینه که از کار بیرونشون کردن. مثلا کارگر 10 سال 15 سال 5 سال کار کرده، الان اومدن خصوصیش کردن، آقا بیرونشون کردن و بیچاره همه با زن و بچه و زندگی و بیرونشون کردن، الان علافن، به هیچ جایی هم دادرس هم ندارن که کس به دادشون برسه. رفتن میگه دیلو آسون داری، من از طریق تلویزیون شنیدم از اخبار استان، این قراره که آسوندار و قضیه را حل کنه باشه.
واقعا اخراج کارگر در واقع حکم اعدام خودش و خانوادهش هست.
واقعا فلج میکنن یک خانواده، اگه یک نفر نیست که، مثلا یک خانواده 5 نفر 4 نفر 3 نفر 2 نفر کمتر نیستن که. کسایی میگن، ما دوستان شنیدم این کسایی بودن که مثلا والد 40 سال 50 سال سن میشونه، خب اینا رو کجا تحویلشون میگیرن؟ کسی که 15 سال 10 سال اونجا کار کرده کجا دیگران تحویلش میگیرن؟ اینا آواره میشن میرن دنبال کار و هیچ کاری هم نیست که کاری بهشون بدن، هیچ که مسئولیتی به عهده نداره اصلا، که لاقل اینا از کجا بخورن، از کجا درآمدشون باید درآمدی داشته باشن؟ بنده خدا درآمدی ندارن.
بله یعنی هیچ بیمه بیکاری هم که ندارن.
بیمه بیکاری اینا فوقش هم مثلا بالای 10 سال که باشه، مثلا قبلا که ولی تا 18 ماه و 36 ماه هم میدادن، ولی حال تازگی خبر هم هر روز قانون عوض میشه و قانون هم قانون درستی نیست، هر چیز مگه هر روز یه قانونی داره تصویب میشه، هر روز یه چیزی، یک روز مثلا 20 ساله بازنشسته میکنه، یه روز 15 ساله بازنشسته، یه روز 25 ساله بازنشسته، معلوم نیست اصلا قضیه کشور چجوریه، مثلا دولت چه نظری داره درباره ملت، چطوری کی باید تصمیم میگیره، کی سر نوشت این ملت باید چه بشه، به کجا بکشه، معلوم نیست.
واقعا بله قصه دردناکیه،
واقعا دردناکه. کسی که الان مثلا فرض کنه بچه کوچک مدرسه ای داره، دانشجو داره، خونه کرایه نشسته، اون بیچاره از کجا بیاره کرایه خونه بده، از کجا بیاره پول دانشجوشو بده، از کجا بیاره پول مدرسهشو بده؟ اینو واقعا براشون مشکله، واقعا براشون باید خدا یه راه چاره براشون، واقعا مسئولین باید یه راه چاره برای بنده خدا پیدا کنن.
خب حالا آخه چرا این کارخونه به این بزرگی که بزرگترین تولید کننده آلومینیوم، شمشای آلومینیوم در ایران هست، اینو به بخش خصوصی واگذار کردن؟
خب این دیگه مقصد دولت ماست، مقصد جمهور ماست، اومده خصوصیش کرده، خصوصی که در صورتی که مثلا کارگرا را تأمین تر کنن و باید بهتر بشه، نه که به کارگر و از جماعت ضرر بزنن. کارگر چیز اساسی به چیز دیگه نداره، به کجا بره خودشو چیز کنه، متوسل به کی بشه؟ نه مثلا قانون جوابگو هست، نه اون رئیس جمهور ما جوابگوه، نه اصلا کسی جوابگوش نیست، به کجا باید برن؟ بندر عباسی که خودش تمام مخازن، تمام معادن، همه چی از بندر عباس رد میشه، مثلا بندر عباس که الان گاز نداره تو خونش، باید کپسول گاز رو دوشش بذاره بره سر خیابان زنه بچهش، اگر خودش نباشه زنه بچهش نمیتونه یه کپسول گاز نمیتونه تهیه کنن، داره آب اینجا بندر عباس نداره، آب داره مثلا داره کرمان میبرن، چجوری بره بندر عباس؟ مثلا آب یه محله یه روز قطع میکنن، یه روز یه محله یه قطع میکنن، یه جایی هست قسم به خدا جز شبانه روز اصلا یه خطر آب ندارن. خب اینا باید کی جوابگو بشه؟ اینا باید دولت جوابگو بشه، اینا باید مسئولین جوابگو بشن. ما استانداری که میاد اینجا این تعهدات دوره میگیره که سرپرستی کنه یه استانو، آیا اینا مسئولیتی ندارن در مقابل این همش گرفتاری مردم، ملت، ملتی که با جان، دل، ناموس، همه چیز واکسیدن؟ آخر نباید این ملت اینطوری راهشون کنن که.
بله مسئولین در قبال شهروندان همه مسئول هستن، همه این مسئول،
همه ما مسئولی، ما همه خدمتگزار همدیگر باید باشه، هستیم هم هر کسی خدمت ما، نه اگر مثلا در شهرداری باشه ما خدمتکار یه عده هم، یه عده در خدمتکار من هم، خلاصه با اینطوری میشه که روزگار ملت بگذره بیترخه. باید یه جوری برنامه ریزی کنن اون نمایندگان ما، اون مسئولین دولت، اون به اصطلاح چیز کنن که ضرر زیانی به هیچ کسی نرسه. الان اینا خودشون ادعا میکنن ما مثلا چیزی بیکاریمون اومده پایین به 10% رسیده، به 8% کور 8%. من الان تو خانواده خودم 4 نفر آدم بیکار، متأهل و بیکار دارم. خودم هم سر کارم اول اولویت با من تو بندرعباس مخصوصا همش شده پارتی بازی، همش باند بازیه، هر کس پارتی داره سر کاره. ولی من اینکه 20 سال من تو شهرداری دارم کار میکنم، 20 سال تو شهرداری کار میکنم، 3 تا بچه بیکار خداشاد دارم، متأهل هم اصلا سر بیکار هم اصلا، هزینه شون و کرایه خونه شون همش با من یه نفر بدن. میگه من چقدر حقوق میگیرم؟ من فوقش با همه این مزایا 15 سال 20 سال کار کردم مثلا 1500 میگیرم. 1500 چجوری میتونن هزینه اینقدر عائله بدن؟ 6 7 نفر عائله که هر نفرم 2 نفر الان شده 3 نفر شدن، بچه دارن، زن دارن، اینا چجوری بازنده رو کنن؟ من بچه معیوب دارم، بچه معلول دارم، بچه خدا شد بیماره خاص دارم که هر دونه آمپولش 1,000,000 خوردهه. اگر این دولت نرسه به داد ما چجوری میگین تهیه کنیم؟ میان از یه معلول 100 تومن بهش تهیه به سراغ چیز کردن که هر ارگانی، هر کارکنانی از اون ارگان بچه معلول، پدر مادر معیوبی چیزی داره، ما 100 تومن تا 250 تومن بهش بدن، داره برای هم 100 تومن داره میان مالیات ازش کم میکنن، چون حساب کتابی نیست. یه سرپرستون همشون باندبازیه، همشون به اصطلاح پارتیه. اگر پارتی داشته باشی نون داری، اگر نداشته باشی نه، باید گرسنگی بمیری، مخصوصا بندرعباس.
جناب حرفای شما جواب بده. بله بله، حرفای شما بسیار دردمندان است،
واقعا دردمنده. الان من خودم میگم یک نفر داره کار میکنم، 10 نفر داره نون خور دارم خدا شده، اونم با زن بچه همشون اینجا. خب من خرجش خوردنشو بدم، کرایه خونه شو تامین کنم، چه راهی میتونم؟ اینو که همه بیکارن از کجا باید بخورن؟
بله.
نه میذارن تو شهر کار کنن، نه میذارن اصلا میرن یه شرکتی مثلا کار میکنن، شرکت مواد تازی مواد غذایی، تو چهار ماه میذاره تا وقتی 500 تومن بهشون بدن، با موی 500 هم حقوق اداره کار هم بهشون نمیدن، مجبوره. من خداشاد بچم هم یه بچه معلوم دارم، یعنی یه بچه بیمار خاص دارم، چند بار اومد خودکشی کنه به خاطر این کار، به خاطر بیکاریش.
واقعا دل آدم
هر جا میریم جاد میزنیم میگن باشه، ولی عمل نمیکنن، میگن ما کارگر نیاز نداره. وقتی فردا صبح بله اومدن، آقا از کجا اومدی معرفش که فلان مدیره، فلان کس فرستاده، ولی ما که اولویت داریم اونجا زحمت کشیم، شب و روز داره برای این ملت، داره خودمون، داره برای شهرمون داره کار میکنه، این ملت نمیخوام بذارم. ولی چرا بچه منی که داره اونجا کار میکنم بیکار باشه؟ بچه کسی که فلان آقایی که مثلا از شهرستان میفرستن اینجا، اینجا باز سر کار باشه، خودش سر کار، خانمی سر کار، بچه سر کار، همه سر کار. ولی من الان 57 سالمه، 58 سالمه، خدا 4 تا بچه بیکار بود، دختر دارم لیسانس، فوق لیسانس.
زنده باشن.
مدرک تحصیلی دارن، حرفه و شغل هم بلدن، ولی نمیگیم چون پاردی ندارن.
خب این یعنی
اینا باید از رسانه ها هستین واقعا به گوش مسئولین برسونین، ولی هیچ کسی نیست که دادرس کرتی باشه.
میگن گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. بدبختی اینجا
بله،
اگر به قول معروف گوش مسئولین باز بود، اگر در قبال شهروندانش احساس مسئولیت میکرد، وضع این نبود. شما یه گوش
نه احساس مسئولیت هم برش رو میکنن، نکنه میکنن، ولی عمل نمیکنن. یعنی ظاهرن احساس بله، عمل وقتی نشه فایده چه، احساس علکی فایده نداره که.
بله.
باید عمل بشه، باید این ملت، این کشور، این چیز واقعا با این جان دل که واش دادن چیز کردن، خب این ملت مون میخوان، این ملت رفاه میخوان، آسایش میخوان، آرامش میخوان. ملت چینه هوا نیست، کارتون نیست، که هر چیزی هم هوا، مگر که به صلاح یه چیزی باشه یک چیزی درش میفته به مردم مشکل درست کنه.
کاملا فرمایید.
ولی خب کجا کسی که گوش به این حرفا بکنه، و کجا کسی که مسئولیت بپذیره بیاد خودش قدم جلو بذاره، اگر قدم جلو گذاشت هزار چیز براش درست کنن، چیز میکنن، مشکل هست. ولی خب با این مسئولین ما واقعا دلسوزانه با برای ملت خدمت کنن، خدمات برسونن، نون بهشون برسه. ملت اگر که نون داشته باشه به خدا اعتیاد بر کنار میره، دزدی بر کنار میره، همه اخاذی چیز بر کنار میره. ملت خون مرض که نره، جوان با اون جوانیش بره مرتاد بشه، بره مواد بفروشه یا کار خلاف بره بکنه، در اثر گرفتاریه که آدم، در اثر گرسنگی که مجبوری دروغ بگی، دزدی بکنی، خیانت بکنی، همه کار بکنی به خاطر یه شکم. ولی اگر تامین باشه هیچ کشوری گمان نکنم رفا آسایش شوول کنه بره دنبال خلاف. من الان بچه هم خدا شد با محیط 500,000 تومن هم راضیه، بلکاری گرش نمیاد، نواد راچاری برشون پیدا کنه.
درد اینه که به حداقل ممکن راضی هست ولی کار نیست، و تازه هر سالم طبق آمار رسمی حداقل 1,000,000 نفر به بیکارا اضافه میشه، فارغ التحصیل میشه، دانشگاه کار نداره.
کسی نیست که جواب گوش آقا، کسی نیست که بداده با سلات چیز برسه ملت برسه. درد این ملت بدونه چیه که خدا آدم هست که اصلا سر شب شام نداره زن بچهش رو خوره گرفتار از هر صورت و... ولی کجا مسته خودشون تامینن بقیه مردم دیگر. کسی که الان 15 سال 20 سال کار کرده خوبه یه بار بیان آقا بفروشن به یک سرمایه دار، مثلا یه شرکتی که اینقدر درآمد داره، مثلا 2,000,000 نفر 3,000,000 نفر میتونه از این شرکت نون بخوره. از اینجا اومدن آلومینیوم رو این کارش کردن، فولاد رو بلند کردن بردن اصفهان، اون چیزی که اصلا مرکز درآمد کشور یک من میگم چهارمش نه ولی یک چهارمش که بندر عباس هست، ولی بندر عباسی خودش معلومه الان از نظر دکتر پزشکی میگی میرن شهرستان هر جا نگاه میکنه یا فقط جنوبی هست یا بندر عباسی یا سیستان بلوچستانی. تو بندر عباس نه دکتر هست، نه پزشکی، نه داروی، نه دوایی، نه چیز، از یه بلند میشه میره فقط پول بلدن از مردم میگیرن پزشکا، ولی دارو درمان بلد نیستن. اینا رو برسونیم گوش مسئولین، شاید یک بلند میشن یک راه چاره‌ای برای این ملت بردارن. ملت در حضرت بنده خدا هم روزی دارن، نون میخوان، زندگی میخوان، آسایش حالا در همه را آقا میگن فرض کن جنگ ما پای جنگش هم ملت بایستن، میگن آقا گرفتاری تحریم پایش بایستادن، همه چیزش ملت بایستادن، ولی خب این مسئولین ما هم لاقل فکر این ملت هم بکنن که اگه یه موقعی آسایش برقرار شد یه چیز شد لاقل این ملت آسایش باز باشه، باز نون داشته باشه بخوره پیش روز زنه بچهش، یه مرد وقت صبحانه نداشته باشه 50 تومن به بچهش بده بره مدرسه. این واقعا چقدر شرم آوره، چقدر واقعا زرد آوره. ولی نه، یه عده‌ای اینقدر دارن که پولشون با جارو بالا نمیره، یه عده‌ای هم به نون شب محتاجن. از قدیم گفتن میگه سواره خبر از پیاده نداره، تیر خبر از گشنه نداره، همون جوره. اون کسی که یکمش تیره خبر از گرسنه نداره که چی گرچون گرسنگی نکشیده که بفهمه قدر گرسنگی چیه. اون کسی که سواره نمیدونه قدر پیاده نمیدونه.
بله.
نمایندگان ما با دلسوزی این استان باشن که از اینجا مردم تعیین میکنن، نماینده مردم میشن، میرن اونجا که از حق مردم دفاع کنن، اونجا نمیتونن دفاع کنن، میدن به بخش خصوصی. آقا این بخش خصوصی باید اون کارگرایی که اونجا کار میکنن تامین میکنه، نه که اخراجشون کنه بعد 15 سال 20 سال سابقه کار زندگیشون چیز شده یه مرتبه بیان حلقشو بگیرن خفشون کنن. این میشه انسانیت؟ این میشه چیز؟ این میشه مدیریت؟
بله واقعا.
حالا شما لطفی دارین آقا در حق اینا، خدا شما هم خیر بده.
رسانه حتما این صدای دردمندانه شما پخش خواهد شد.
اینجا کسایی هستن که نباید اون مدیران مسئولی که کسی برنامه ریزی میکنن این کارا رو بکنن، که به اصطلاح اگر دادن به بخش خصوصی به اون بخش خصوصی تعهد از این که این کارگری که الان داره کار میکنه اخراج نکنیم دیگه، این بنده خدا باید به کجا بره، باید از کجا نون بخوره؟ بعد من مثلا آسنم نصف بیشتر سنم فرض بکن تو کار فرسوده شده از بین رفتم، الان دیگه منو ول کنم برم به کجا باید برم؟ باید یه راه چاره برام پیدا کنم ولی پیدا نمیشه. خب امر فرمایش نداره، خدا با شما خیر بودا.
بسیار ممنونم از شما، بسیار
خواهش میکنم،
روزهای خوب برای شما آرزو میکنم.
انشاءالله ما هم برای شما آرزوی موفقیت میکنیم که لاغر درد این بنده خدا را اگر که واقعا به گوش مسئولین برسونید شاید بدونن که این پایین چه به سرشون میاد.
جهان داره که میاد خیلی بجوش، تو دلش مونده حسرت خریده یه کیلو گوش، یه کیلو گوش تو خیلی وقتی که اون به چشم ندیده، اگه ببینه بقیه میگم بهش بدیده. ما از بدبختی و بدهی کاملا سیری، مثل حجت تو جدایی نادر از سیمی، که فشار زندگی اونو کرده وادارش بره خود زنی بکنه زر و زن دار دارش. میگه خدا جای حق انصاف داره خودش، خدا پاشو حق بشینه یک بار جای خودش. میگم تو نگو هرچی دیه حکمتی داره، میگم حکمت اینه که زندگی زندگی نکبتی باره. فکر نکن به یه درد سرم و یه سوال دارم که من یه سوال فقط دست از یه سوال دارم. چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده؟ دهی سوار و دهی تو تحریم پیاده. مثال روز دارا به خدا توکل میکنه، گرسنگی رو با کلی دعا تحمل میکنه، واسه افطاری هم دیگر رو به دعوت میارم، پای راز و نیاز و دعا تا سحر بیدارم. ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره، تنها چیزی که مونده واسش پاکت سیگاره. اگه کسی نیاد و دست همشون رو بگیره، هم ساری چون هامه تا حقوق کارگری میره.
بمیرم واسه دستایی که خسته از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی طفلی نمیتونه. خالش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه. هم عشقش یه سیگاره که رو لباش دود میشه، با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه. یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده. خدا لطفت دیگه بسه، فقط بذار که برگرده. خدا لطفت دیگه بسه، فقط بذار که برگرده.
فکر نکن از رو خوشی اومدم خوندم عالی نیست، من خودم هم یه کارگرم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. طبق آخرین گزارشات سازمان بهداشت جهانی، زابل آلوده ترین شهر جهان است. در همین رابطه بی مناسبت نیست گفتگو با یکی از شهروندان زابل را که سال گذشته صورت گرفته بود با هم بشنویم.
بله.
الو، سلام خانم.
سلام،
وقتتون بخیر.
متشکر، بفرمایید.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم بی موقع مزاحم نشده باشم.
بله، بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان زابل در مورد این آلودگی هوای شهر با این هجوم ریزگردها گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این رابطه گفتگو کنید؟
بله، بفرمایید.
ممنون از شما. حالا در ابتدا بفرمایید که وضعیت هوای شهر چطور هست، یه توصیفی بکنی، یه تصویر ارائه بدید برای شنوندگانی که در محیط نیستن، در شهر حضور ندارن.
بله، یعنی الان از سه روز بیشتر، ولی سه روز خیلی شدید شده طوفان. ما که اصلا نمیایم بیرون به هیچ عنوان. تا الان دو روزم هست که اینجا اداره جاتش تعطیل شده، یعنی به حدی هم هست که ما توی خونم حتی گلومون میسوزه، با اینکه اسپلیت روشنه اصلا بیرون هم نمیریم، ولی خب این ریزگردها همه توی خونه اومده، توی سرامیک ها همه پره. و دیگه چه عرض کنم والا، خیلی افتضاحه.
به قول گفتنی بیش از افتضاح هست. حالا عنوان کردن که گزارش
بیش از افتضاحه.
بله، 10 برابر حد مجاز هست و 3 برابر حد بحران. یعنی
اعلامم کردن، تلویزیون اعلامم کرد. تعجب میکنم از نماینده هامون، نماینده های استان خوزستان، به بهانه این که اینقدر ریزگرده اونجا زیاد هست ماسک زدن و رفتن توی مجلس نشستن. ولی من تعجب میکنم از دو تا نماینده خودمون که هیچ اقدامی نمیکنن. فقط هرچی با حول این آلودگی اینجا، حول این طوفانای اینجا هست، فقط در حد گفتنه، هیچ اکسل عملی، هیچ به هر حال
هیچ واکنشی
ندیدیم. آفرین، هیچ کاری ما ندیدیم برای ما بکنن اینجا.
اتفاقا یکی از سوالای من این بود که خب مسئولین در قبال این وضعیت بسیار حاد و بحرانی که بهداشت و سلامتی و زندگی مردم را شدیداً به مخاطره انداخته، چه اقدامی کردند؟
جالبه، من یه چیز دیگر خدمتتون عرض کنم. این دارن میگن که اینجا ماسکا رو دارن رایگان توضیح میکنن و فلان و اینا، اصلا این موضوع صحت نداره ها. من شنیدم، خودم ندیدم، ولی شنیدم که این ماسک ها رو میبرن به داروخونه و میفروشن. یعنی ما اینجا ماسک هم میخواییم تهیه کنیم، باید بریم پول بدیم و تهیه کنیم، باید بریم از همون ماسکایی که حق خودمون هست ما باید به ازای مبلغی که میدیم اونا رو دریافت بکنیم.
واقعا خود این اقدام بسیار مایه تأسف و واقعا شرم‌آور هست. حالا بفرمایید که هر ماسکی رو به چه قیمتی تهیه میکنید و این چقدر کاربرد داره؟
این بسته‌های ماسک تو هست 6 تا هست، ما اونا رو میگیریم 1500.
بله ولی چقدر کاربرد داره؟
هیچی، فقط همینی که اگه شب دلمون گرفت از توی خونه خواستیم بریم بیرون همینو میزنیم و تمام، میریم برمیگردیم دوباره تو فصل آشغاله. کاربردش فقط همین، در همین حده.
بله، دولت در یک اقدامی فقط ادارات رو تعطیل کرده، چرا؟ یعنی سایر مردم چی میگن، جزء آدم حساب نمیشن؟
بله، سلامت اینجا، نمیدونم فروشگاه‌هایی که اینجا هستن، در حال مردم عادی که توی کوچه بازار دارن قدم میزنن، ولی خب متاسفانه هیچ عکس العمل رو ما نمیبینیم از مسئولین خودمون و مقصر هم همین مسئولین خودمون هستن.
بله، میخوام این رو بیشتر توضیح بده، دلیل این همه آلودگی، این غلظت آلودگی ها که 10 برابر حد مجاز هست و بسیار خطرناک، ناشی چی هست؟
همین خشکسالی ها، کمابی ها، این دریاچه هامون هم که هر موقع یعنی وزش باد شروع میشه، اینجا هم که بادای 120 روزه خیلی معروفن، وقتی خشک این دریاچه تمام اون گرد و غبار از روی این دریاچه میاد تو سطح شهرمون پخش میشه. جالبه، ما با زاهدان 200 کیلومتر فاصله داریم ولی هیچ وقت از این گرد و خاک اونجا اتفاق نمیفته، اونجا نیست، ولی هرچی این وزش باد شروع که میشه فقط شهر زابل با روستاهاش در محاصره این گرد و خاک قرار بگیره.
بله، البته تو خبرها شهرستان زهک هم جزء آلوده در این مناطق بود.
بله، زهک هم خیلی، ولی دوست محمد فکر کنم خیلی بیشتر از زهک، گرد و خاک اونجا خیلی بیشتره. یعنی وقتی زابل میگن گرد و خاک، اونجا دیگه خیلی افتضاحه نسبت به شهر زابل و زهک و این ور اون ور.
خب این دلیل این خشک شدن دریاچه هامون چی هست؟ این البته بدبختانه این یک روند عمومی شده در همه جای ایران، دریاچه ارومیه در آذربایجان نفسهای آخرش رو میکشه، دریاچه بختگان خشک شده، هامون هم همچنین
دیگه دارن اعلام هم میکنن که اصلا توی کویر لوت و اینا، توی کرمان و رفسنجان اینا اصلا سطح چیز آب اومده، مخازن آب خیلی اومده پایین، همین استفاده بی رویه، این که رعایت نمی کنن توی آب، تو مصرف آب، همین اینا مهمه دیگه. ولی خب از این برم افغانستان هر موقع توی زمستون برف و اینا می آمده باز می شده، یعنی دریاچه هامون پر از آب می شده، ولی الان به دلیل همین مشکلاتی که هست بین ایران اون و اینا آب و آزاد نمی کنن که بیاد، حاضرن خودشون کشته بشن توی اون سیلابا ولی هیچ وقت آب و آزاد نمی کنن، مگه این که شاید مذاکره بکنن، شاید پول بدن در ازای دریافت آب که بعد این دریاچه یکم تازه آب بگیره.
یعنی در واقع این بحران علاوه بر همین زیست محیطی یک بحران سیاسی هست.
بله، فکر کنم بحران سیاسی هم اسمشو بشه گذاشت.
بله، خب در واقع برمیگرده به عدم مدیریت کارآمد منابع.
بله، امیدوارم انشاءالله این وضعیت ادامه پیدا نکنه. یعنی به قول معروف مسئولین ما یه فکری بکنن حالا این موضوع، فقط در حد گفتنه، فقط در حد اینکه عنوان میشه، در حال هیچ کاری برای این مردم این منطقه نمی کنن.
خب واقعا جای تأسف هست که با توجه به این همه بحران و این همه مخاطراتی که تهدید میکنه سلامتی مردم رو، مسئولین بدبختانه هیچ گونه اقدامی نمیکنن، نه تنها اقدام نمیکنن و نکردن، خودشون مقصر ایجاد همچون بحران هایی هستند.
بله، درسته.
وضعیت چاه نیمه ها در استان سیستان و بلوچستان چگونه هست؟
چاه نیمه ها که دو تا چاه نیمه، یعنی میگن چهار تا چاه نیمه است، ولی چاه نیمه چهارم که اصلا یه صد نخزنیه، ولی خب الان اکثر آب اینجا ما داره پمپاژ میشه برای زاهدان. در حال خیلی خود ما اینجا ها زابور در ظرف قطره آب داریم، ولی جالب زاهدان دوستا و آشناها که هستن میگن به هیچ عنوان اصلا قطره آب نداریم. حالا جالب غیر از این قطره آب و غیر از این طوفانا و غیر از این گرد و خاک اینا، هر موقع این بادا بلند میشه جالب ما قطره برق هم داریم. ما الان تو شهر زابور خیلی ولتاژ برقمون کمه، خیلی کمه، یعنی به محض اینکه اینجا بارون بیاد تو زمستون و طوفان اینجا بشه ما بلافاصله قطعی برق داریم. من برام این موضوع خیلی جالبه که چرا ما با یه نم بارونی ما باز برقامون قطع بشه، با یه وزش بادم باز برقامون قطع بشه.
واقعا در حیرتم از بیتفاوتی مسئولین و بیمسئولیتی مسئولین که چنین مشکلات حادی منطقه دوچارش هست و هیچ اقدامی نکردند.
وقتی مسئولین ما مسئول نیستن دیگه بیشتر از این نباید انتظار داشت. این مسئولین هم در قبال رابطه ها انتخاب نیستن. هیچ وقت اینجا قانونی نیست، هیچ وقت مردم اینجا به کسی رأی نمیدن که واقعا صلاحیت داشته باشه، فقط طایفه‌ای، نژادی و اینکه رابطه داشته باشن.
بله، اگر غیر از این بود مسلمن وضعیت فرق میکرد.
مسلماً اگه ما هم نماینده هایی مثل نماینده های استان خوزستان، مازندران یا هر جای دیگه ای داشتیم، اینکه توانایی صحبت کردن، دفاع کردن از منطقه رو داشته باشن، هیچ وضعیت ما اینجوری نیست. وقتی میان میرن بیرجند و ناحیه مرزی اعلام میکنن، بعد ما میلک اینجامونو اصلا منطقه تجاری اعلام نشد، در حالی که اینجا باید اعلام میشد، ولی خب رفتن بیرجند یه ناحیه رو منطقه تجاری اعلام کردن. خب این خیلی ظلمه برای مردم اینجا. اینجا خیلی اخبار ناگوار خیلی زیاد هست، ولی خب جایی هست که ما دسترسی پیدا کنیم این اخبار به گوش حالا کلانا برسونیم و نه اینکه کسی هست که درد این مردم بخواد بازگو بکنه جای دیگه. و یه عیب دیگه هم که مردم اینجا دارن اینن که از دست صبورن، حاضرن به همین طوفان ها برن بیرون، بعد میگن وای تو هوا خوبی هست، حداقل همین که گرم نیست فقط باده، وقتی باد باشه اینجا یعنی یکم از شدت حرارت کم میشه. مردم به همین هم راضی هن ها، حاضرن این قبارا رو، این آلودگی ها رو بخورن، تمام سینه شون بسوزه، تمام حلقشون پر از خاک بشه، فقط این که اون شدت حرارت هوا بیاد پایین.
یعنی به قول گفتنی بدبختی ها اونقدر زیاده که حتی به این
راضیان.
راستش صحبت های شما مرا هم بسیار تکان داد. من یک خبرنگار هستم، از جاهای مختلف ایران گزارشات مختلفی را تهیه می کنم، ولی این وضعیتی که در اونجا توصیف کردی قابل قیاس با جاهای دیگر نیست.
خواهشان اگه میخواین انعکاس بدین این مسئله هم انعکاس بدین که توی شهر زابور کلن نقل و انتقالات هر ارگانی ممنوع هست، کلن هر ارگانی. مردم عادی اینجا دارن دل میکنن، خیلی دارن میرن، اصلا پارسال به حدی رسید که فرمانداری جلوی هر نقل و هر اصلا اسباب کشی از شهر زابور به خارج رو میگرفت، ولی خب نتونستن دووم بیارن. ولی کلن ما الان چند سال داریم تلاش میکنیم از این خودمونو بکنیم، به هیچ عنوان رضایت نمیدن. این خیلی تأسف آورتره. خب وقتی نمیتونین کاری بکنین برای این شهر، این شهر داره زیر این همه غبار و گرد و خاک داره دفن میشه بین شهر سوخته، اجازه بدین ساکنین اینجا برن جاهای دیگه. ولی خب به خاطر مرز، چون ما خیلی فاصلمون با مرز نزدیکه، سعی میکنن همون دولتی ها رو نگه دارن توی شهر و واقعا این موضوع مردم اینجا رو داره عذاب میده. ما حق این که از یه آب و هوای خوب استفاده کنیم چرا نباید داشته باشیم؟ حتی تو همین زاهدان انتقالی نمیدن به هیچ عنوان، واقعا آدم متاسف میشه.
واقعا جای تاسف داره، یعنی در واقع محکوم کرده به این که شما به مرگ خاموش تن در دهید تو این محیط آلوده.
بله،
یعنی
این شهر سوخته باید دفن بشیم همینجا، یا باید بسوزیم یا باید دفن بشیم همینجا تو همین شهر.
خب خود این تصمیم نه تنها غلط، واقعا یک اقدام جنایتکارانه است که مردم را محکوم بکنن که از انتقال اونها مانع بشن، از مهاجرت اونها مانع بشن و در واقع همونجا دفن کنن.
بله واقعا
واقعا نکات بسیار تکان دهنده‌ای مطرح کردید. حالا به عنوان یک شهروند، این مسئولینی که این صدای شما را میشنوند چه پیام و چه نکته‌ای دارید؟
اینکه خواهشن به فکر مردم اینجا باشن، خواهشن ملتمسانه فکر به حال مردم اینجا بکنن. اگه نمیتونن کاری بکنن، حداقل مردم از اینجا نجات بدن، نقل و انتقالات رو خیلی راحت بکنن. به هر حال درسته نمیشه جلوی این گرد و خاک و این ریز قبالا رو بگیرن، ولی خب میشه که یه کار واقعا عملی رو بکنن. اینکه لاقل این شهر رو دیگه مخروبه اعلام بکنن، همون زاهدان رو محکم نگه دارن. واقعا اون که این اون زاهدان اینجوری نیست، ولی خب مردم رو از این وضعیت نجات بدن. ما الان پشت همه پنجره هامون هستی که به بیرون راه داره رو ما دو سه لایه پلاستیک زدیم، ولی بازم باور کنیم که دوباره روی سطح سرامیکا، روی سرویس ها، روی همه چیز یک لایه بسیار ضخیمی از خاک پوشیده میشه. به هر حال بچه هست، راه میره، دست میزنه، ما باید همیشه مواظب این چیزا باشیم. همه این خاک هم که آلوده است دیگه.
بله، من بسیار ممنونم از شما که اطلاع رسانی کردید. برای شما یک زندگی سالمی را آرزو میکنم. امیدوارم که
ممنون.
امیدوارم روزهای خوبی در پیش داشته باشید.
خیلی ممنون، تشکر.
که تو نام ننلی پدره
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. پیرامون ساماندهی بیش از 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در تهران گفتگوی دارم با خانم گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران. من سلام و درودگم دارم به شما خانم پورفاضل.
درود من هم بر شما.
زنده باشید خانم پورفاضل. به قول معروف میگن هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. این طرح ساماندهی بیش از 7000 پلیس نامحسوس در قالب گشت ارشاد، اینا در واقع چه هدفی را دنبال میکنن؟
خب به هر حال هدفی که حاکمیت داره این هست که خواسته های خودش رو به کرسی بنشونه و مردم رو وادار بکنه از اطاعت از خواسته هاشون. ولی گذر زمان بعد از 38 سال نشون میده که مردم در سمتی قرار داشتند و حاکمیت در سمت دیگری و مردم هیچ وقت نتونستن زیر بار زور برن. به همین دلیل تا به حال گشت محسوس بودش، حالا میخوان گشت نامحسوس بگذارن. البته این نامحسوس بودن امکان داره که تو فکر میکنن تو روحیه مردم میتونه تأثیر بذاره و مردم رو نسبت به هم بی اعتماد بکنه، ولی غافل از این که مردم الان یک دست دارن میشن. مردم به همدیگه اعتماد دارن برای اینکه همدیگه رو میشناسن. حتی هر محله‌ای اون افراد خودش رو در اون محل میشناسه و اونهایی که نخاله هستن رو کنار میگذاره، با اونها کاری نداره. ولی اون چه که مشکسه این هستش که از نظر قانونی اگر بخوان 7000 نفر رو استخدام بکنن حتما باید قانون از مجلس بگذره، چون بودجه باید براش تأمین بشه و یه بار مالی اضافه هست برای دولت. البته صحبت های آقای روحانی کاملا نشون میده که با این طرح موافق نیستن، زیرا کرامت انسانی رو بالاتر از تفتیش عقاید افراد میدونن و واقعیت هم این استش که اگر در یک جامعه ای کرامت انسانی مردم اون جامعه در نظر گرفته نشه و رعایت نشه، بیگمان سیستم باید در رفتار خودش و در کردار خودش صرف یک بازنگری بکنه، به خاطر اینکه وقتی متوجه میشه که مردم چیزهایی رو که نمیخوان و حاکمیت داره بهشون تحمیل میکنه، حداقل عقل این حکم رو میکنه که انسان برگرده یک نگاهی بندازه به کار خودش و برنامه‌ای که میخواد پیاده بکنه، ببینه تا چه حد مورد قبول مردم هست. به هر حال بدون هیچ نوع پرده پوشی باید خدمتتون عرض بکنم که 37 ساله به خصوص در مورد حجاب خانم ها سیستم موفق نبوده و روز به روز هم تعداد کسانی که دفاع میکنن از اینکه هر کسی باید در انتخاب لباسش، رنگ لباسش و پوششش آزاد باشه بیشتر میشه. هرچی جمعیت جامعه ما بیشتر میشه به این تعداد هم افزوده میشه. بنابراین این بزرگترین اشتباه سیستم ما هستش که بخواد به این صورت مردم رو هر از گاهی یک جورایی تحت فشار بگذاره.
بله خانم فروفازه، حالا پرسش اینه که چرا این طرح به صورت نامحسوس است؟ یعنی آیا به قول گفتنی طرفی از این گشت‌های رنگارنگشون، از این گشت‌های محسوسشون نبستند؟ آیا طرفی از این طرح‌های امر به معروف و نهی از منکر با این موتور سوارانشون نبستند؟ این به چه دلیل هست؟
همونطور که فرمودید طرفی بسته نشد از برخوردهای فیزیکی که با خانوم ها داشتن، یا گاهی هم حتی تابستان ها با آقایون که آستین کوتاه می پوشن، و به خاطر اینی که دیدن ناموفق هستن در این مورد فکر کردن که بیان از روانی جامعه رو یه جورایی تحت تاثیر خودشون قرار بدن، ولی از هر دو جنبه ناموفق خواهند بود. برای اینکه همطور که خدمتون عرض کردم مردم زیر بار زور نمیرن و اینها باید این رو درک کرده باشن که متاسفانه اگرم درک کردن باز هم توجه ندارن که روز به روز اون محبوبیت خودشون رو از دست دادن و در نتیجه هر بار که شما میبینید که انتخابات میشه حاکمیت و سیستم چیزی رو میخواد و مردم پشت سر کس دیگه نیستن که دقیقا صحبتاش، خواستهاش و حتی اندیشه و افکارش هم با سیستم تفاوت میکنه. به همین دلیل من فرقی بین گشت محسوس و نامحسوس نمیبینم. منتها در گشت‌های محسوس به خاطر اون برخوردهای فیزیکی عکس برداری شد، فیلم برداری شد، توی کانال‌های خارجی نشان داده شد و اینها چیزهایی بودش که ضعف جامعه ما، ضعف سیستم ما رو در جامعه نشون میده.
بله خانم پورفاضل، همین گشت نامحسوس واکنش هایی را دنبال داشته توی شبکه های اجتماعی، از جمله اینکه خیلی جالب هست که خاطر نشان کنم که یکی گفته که نوشته که امنیت و اخلاق با ترویج آدم فروشی سازمان یافته ممکن نیست مطلقا. حالا واکنش مردم در جامعه به این طرح چگونه هست؟
ببینید مردم تا به حال نشون دادن که چی میخوان، منتها حاکمیت چشمهاشو بسته، گوشهاشو بسته، نمیخواد بشنوه و نمیخواد ببینه واقعیتها رو، نمیخواد ببینه به دلیل که واقعیت همیشه تلخه. وقتی که من چیزی رو دوست ندارم جلوی چشمم قرار میدن، نگاه کردن به اون برای من سخته و زجرآوره. تصور میکنم که در همه این مواردی که ما داریم گفتگو میکنیم حاکمیت خبر داره که چجور هست، منتها همطور که خدمتون عرض کردم وجودش رو در این میبینه که خواسته هاشو دنبال بکنه. اگر یه روزی دست از خواسته هاش برداره چیزی دیگه نداره که عرضه بکنه. چه چیزی رو میخواد عرضه کنه به جامعه ما یا به اون کسانی که در اطرافش چنبره زدن؟ میدونید اونهایی که در اطراف هستن که منافعشون ایجاب میکنه که موافق باشن با خواسته های حاکمیت، اونها امریز علاهده، اونها یه تعداد انگوش شمار است، اما تعدادشون زیاد نیست، حتی 0.5% از جامعه ما هم نیست. ولی این ور قضیه رو نگاه بکنید، خواسته های مردم رو نگاه کنید، واکنش های مردم رو در مقاطع مختلف نگاه بکنید، ببینید که واقعا مردم ایستادن علارغم تمام تاوانهایی که بابت اشتباهشون دادن تا اینجا ایستادن، برای که مردم اون چیزی رو نمیخواستن که امروز دارن میبینن. مردم به خاطر چیزهای دیگری آمدن تو خیابانها که امروز ما میبینیم که خب وقتی شما میرید تو فیسبوک، وقتی که میرید توی سایت های اینها میخونید میبینید که مردم چی میخوان. مردم خواسته هاشون این نبود که امروز دارن میبینن و باش دست به گریبان هستن. مردم به خاطر چیزهای دیگری بلند شدن، آمدن تو خیابون بدون فکر، بدون اندیشه، فقط روی احساسات، و تابان احساساتشون هم در این 38 سال پس دادن. امروز تازه متوجه شدن که چه اشتباه بزرگی شده این وسط، به خصوص نسل‌های جدیدتر. هر نسلی که می‌گذره به جای اینکه گرایشش بیشتر بشه به سمت حاکمیت، ما می‌بینیم فاصله می‌گیره از حاکمیت، به دلیل اینکه چشم و گوشش باز شده. وقتی میره توی کانال‌ها، وقتی که صحبت‌ها رو می‌بینه، تو اینترنت میره، مقالات رو می‌خونه، مسائل سیاسی رو باهاش دست به گریبان هست، به هر حال کشورهای دیگر رو می‌بینه که دموکرات هستند، به چه صورتی جامعه اداره میشه، به چه صورتی افرادی میان هر از گاهی حکومت میکنند و میرن و کارهاشون مورد ارزیابی قرار میگیره، در حال که 38 ساله که ما اصلا پاسخگو نداریم تو جامعهمون. انواع اقسام بلاها نازل شده، انواع اقسام مشکلات در جامعه ما از بر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ایجاد شده و هیچ کس پاسخگو نباشه. کوچکترین ناراحتی در یک جایی پیش میاد، اسم یه نفر از توی لیستی در میاد، بلافاصله اون رئیس جمهور یا اون نخست وزیر استعفا میکنه. اینجا شطور با بارش گم میشه، اصلا کسی پاسخگو نیست. تازه میگن اصلا چرا راجبش حرف میزنید، حرف نزنید.
بله خانم پورفاضل، حالا با توجه به این اوصاف، چشمانداز این طرح را شما چگونه میبینید؟ چه ارزیابی میکنید؟
من چشماندازش رو بسیار ناموفق میدونم.
خب چرا؟
به دلیل اینکه دولت هم با این مسئله مخالف است و ما میدونیم که مردم هم در حال حاضر پشت سر دولت ایستادن، از او حمایت میکنن. یعنی دولت داره از مردم حمایت میکنه و مردم از دولت حمایت میکنن در برابر سیستم.
یعنی در واقع در داخل جناح‌های حکومتی هم سر اجرایین تر مخالفت‌هایی هست.
همینطوره. بله همینطوره. همینطوره.
بله. خب خانم پورفاضل، من بسیار سپاسگزارم از شما، برای شما آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
بله من یک نکته رو میخواستم که بگم که یک بارم با من مصاحبه کردم و من به این مسئله اشاره کردم. ببینید در شرع ما، در شرع اسلام میگوید که خانوم هایی که بالای 50 سال دارن و دیگه امکان بچه دار شدن براشون نیست، حجاب هم براشون واجب نیست. یعنی وجوب حجاب در اینجا نهی شده. میگن میتونن داشته باشن، میتونن نداشته باشن، اجبار نیست. بنابراین حاکمیت ما که داره از همه چیز رو مطابق موازین اسلامی میبره جلو و میخواد که موازین اسلامی رو 100% پیاده بکنه، چرا به این قسمت توجه نداره؟ به هر حال اسلام مثل یه پکیج میمونه دیگه، ما همه موارد رو و همه احکامش رو باید رعایت بکنیم. چطور شد که وقتی به اینجا میرسن از کنارش میگذرن؟ این یه واقعیته. این از نظر شرعی برای خانومهای بالای 50 سال حجاب واجب نیست.
بله نکته مهمی است. حالا واقعیت اینه که میگه مصلحت نظام اوجب واجبات است، به همین خاطر حتی میشه به خود رهبر نظام، بنیانگذار نظام هم گفت که حتی نماز و روزه رو هم میشود بنا به مصلحت تعطیل کرد.
خب بنا به مصلحت چرا بعد چیزهای دیگر تعطیل نمی کنن؟ آزار اذیت ها و این مفاسد اجتماعی رو چرا از کنارش میگذرن؟ مفاسد اقتصادی رو به خصوص، مفاسد اقتصادی که دیگه در جامعه ما بیداد میکنه، هر از گاهی یه پرونده از این زیر در میاد، میاد رو و معلوم میشه که چقدر خوردن و بردن و کسی هم پاسخگو نیست.
بله این پرسشی که باید پاسخگو باشم، ولی به قول فرمایش شما این نظامی است که هیچ کس پاسخگو نیست.
بله با کمال تأسف.
بله خب خانم پورفاضل بسیار سپاسگزارم، زنده و پایدار باشی.
ممنونم از محبتتون، خدا نگهداره.
من یک سنم آزاد. رشوه از پا تا سرم لیکن سه سنگم ماهنم منم من مادرم دوستم رفیقم همسرم شیره جانت سه من چادر مینداز بر سرم شیر زنم خاموش تو من روشنم با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم
شنوندگان عزیز رادیو ندا در اینجا به پایان برنامه میرسیم تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.